بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین. در ادامه مسائل مربوط به ارکان ایمان میپردازیم به دومین رکن از ارکان ایمان که ایمان به ملائکه الهی باشه. بعد از اینکه بنده پذیرفت که جهان هستی خالقی دارد و مالکی دارد و پادشاهی دارد و این پادشاه فقط اوست که شایستگی این را دارد که مورد عبادت و پرستش قرار بگیرد و دانستیم که پروردگار ما از اسمها و صفات نیک و شایسته و علیای برخوردار هست، ایمان به این مسائل اقتضا میکنه که به ملائکه الهی نیز ایمان بیاوریم، چون که الله عز و جل در نصوص فراوانی از قرآن و همچنین در احادیث پیامبر صلی الله علیه و سلم به اثبات رسانده که آن اتفاقاتی که در جهان هستی رخ می‌دهد توسط ملائکه الهی صورت می‌گیرد. ایمان به ملائکه دومین رکن از ایمان به ارکان ششگانه ایمان می باشد. اما ملائکه چیست و ایمان به ملائکه متضمن و دربرگیرنده چه چیزهایی می باشد؟ ملائکه جمع ملک و ملک یا عالم ملکوتی گفته میشه، به آن دسته از مخلوقات الهی گفته میشه که آنچنان که در حدیث آمده از نور آفریده شده اند. خلقت ملائکه از نور است و قطعاً با تمام ویژگی هایی که دارند و با تمام برتری هایی که در مقابل دیگر مخلوقین از آن برخوردار هستند، با این وجود بنده هستند. بل عباد و مکرمون، به هیچ عنوان به مرحله و درجه ربوبیت نمی رسند. یعنی اینکه مثلا فردی در ذات آنها دچار اشتباه شود و آنها را در مقابل الله متعال بپرستد. بل عباد، آنها هم بندگانی هستند. و جعل الملائکه الذين هم عباد الرحمن اناثا، یکی از کارهای زشتی که کفار مکه انجام دادند این بود که ملائکه‌ای که بندگان الله متعال بودند را مؤنث قرار دادند، یعنی دختران الله متعال شمردند. مسخرون، یعنی اینکه در تسخیر الله متعال هستند، پروردگار آنها را به خدمت گرفته و به آنها سپرده که اتفاقات جهان هستی را انجام بدهند. یکی از مهمترین ویژگی هایی که ملائکه دارند اینه که به هیچ عنوان اهل عصیان و سرپیچی نیستند، برخلاف جن و انس. ابلیس سرپیچی کرد و ابلیس پدر جن هست و آدم و حوا سرپیچی کردند و بقیه بندگان سرپیچی می کنند و بقیه جنی که از ذریه و نوادگان ابلیس هستند سرپیچی می کنند، بلکه تمرد و سرپیچی جن به مراتب بیشتر از سرپیچی انسان است. اینها اهل تکلیف، کسانی که اهل تکلیف هستند. حیوانات که بحثی بر سر آنها فعلا نیست. از این سه مخلوقین، ملائکه و جن و انس، جن و انس در آنها سرشت عصیان وجود دارد ولی ملائکه در آنها اصلا حس سرپیچی وجود ندارد، توانایی و قدرت سرپیچی ندارند. در سوره تحریم آمده که لا یعصون الله ما امرهم، از الله تعالی سرپیچی نمی کنند در مقابل کارهایی که به آنها دستور داده تا انجام بدهند. و یفعلون ما یؤمرون، و دستوراتی که به آنها داده شده عملی می کنند. یکی دیگر از مسائل کلی که در ملائکه باید به آن ایمان داشت اینه که ما نمی توانیم بگوییم آنها مذکر هستند یا مؤنث هستند. جنسی برای آنها گفته نشده و ذکر نشده، ولی وقتی که مشرکین آمدند ملائکه الهی را بنات الله خواندن، یعنی دختران الله متعال خواندن، پروردگار به شدت مقوله آنها را مورد نکوهش قرار داد. از دیگر صفات ملائکه اینه که نه چیزی می خورند و نه هم چیزی می آشامند، اهل خوردن و آشامیدن نیستند. در آیه قرآن آمده که هل اتاک حدیث ضیف ابراهیم المکرمین، وقتی که ملائکه آمدن نزد پیامبر ابراهیم علیه السلام، آن ملائکه‌ای که مورد کرامت الهی هستند، مکرمون، تا اینکه آیات فرمود که پیامبر ابراهیم رفت و برای آنها گوساله‌ای کباب شده آورد به عنوان مهمانی و پذیرایی. وقتی که پیامبر ابراهیم دید که این گروه از ملائکه دست خود را به سمت غذا دراز نمی کنند و هیچ رغبتی و علاقه‌ای نشان نمی دهند در اینکه غذا بخورند، دچار ترس شد. اینها چه کسانی هستند؟ بعد گفتند که لا تخف، نترس، انا ارسلنا الى قوم لوط، ما فرستادگانی هستیم، ملائکه‌ای هستیم که برای نابودی قوم لوط فرستاده شده ایم. و همچنین ازدواجی با هم ندارند، در عالم ملائکه ازدواج وجود نداره. شاید هم این لازمه همین باشه که ما نمیتوانیم مذکر و مؤنث بودن آنها را ثابت بکنیم. از آنچنان قدرتی برخوردار هستند که به هیچ عنوان خسته نمیشن، خستگی ناپذیر هستند. در قرآن در سوره انبیاء آمده که یسبحون اللیل و النهار لا یفترون، شبان روز در حال تسبیح و تقدیس ذات الهی هستند و خسته هم نمیشن. لا یفترون یعنی خسته نمیشن. تعداد ملائکه بسیار زیاد است و قابل شمارش به هیچ عنوان نیست برای بشر. تا جایی که در سوره مدثر وقتی که بحث از ملائکه شد، اما جعلنا اصحاب النار الا ملائکه، در ادامه این آیه فرمود و ما یعلم جنود ربک الا هو، تعداد سربازان پروردگارت جز او کسی نمیداند. که منظور از سربازان پروردگار در این آیه ملائکه است، بله در آیات دیگر عمومیت داره. آنچه که در آسمان ها و زمین است از مخلوقین همه سربازان الله متعال هست، حتی مورچه ها، حتی ملخ، حشره ها. اگر پروردگار بخواهد مثلا بر قوم و ملتی ملخ را مسلط گرداند تا آنها را با میلیاردها ملخ نابود کند، میتواند، و بشر نمیتواند که از خود دفاع کند در مقابل میلیاردها ملخ یا میلیاردها مورچه. انسان عاجز خواهد شد. آن مورچه ای که به راحتی میتوان صدها یا هزاران مورچه را به راحتی میتوان از بین برد، ولی وقتی تعداد بره بالا و مسلط بشه بر یک قوم و ملتی دیگه، کسی نمیتونه زور اونا رو بکنه. آنچنان که بر قوم فرعون ملخ و شپش فرستاده شد، فارسلنا علیهم الطوفان والجراد والقمل والضفادع، قورباغه، همه جا پر از قورباغه شد. هر جا و هر چیزی که امکان این در آن بود که یک گنجایش داشته باشه پر از قورباغه شده بود. شما تصور نمی‌کنید اون تا پر از قورباغه باشه، حیات پر از قورباغه باشه، روستا پر از قورباغه باشه، راه و کوچه و خیابون و همه چیز تبدیل به بلا میشه و باعث عذاب انسان میشه. پس تعداد آنها بسیار زیاد است. اینا به صورت کلی، حالا به صورت تفصیلی باز موضوع رو بیشتر باز خواهیم کرد، ولی ایمان به ملائکه همونطور که گفتیم یکی از ارکان ششگانه ایمان است که اگر کسی، شخصی پیدا شود و به ملائکه ایمان نداشته باشد، چنین انسانی مؤمن نیست، حتی اگر ایمان به الله عز و جل داشته باشد. ارکان ششگانه ایمان هر کسی به نحوی یکی از آنها را رد کند و نپذیرد، چنین انسانی مؤمن نیست. یک مجموعه ششگانه واحدی است که باید همه آن را پذیرفت. در سوره نساء آمده که یا ایها الذین آمنوا آمنوا بالله ورسوله والکتاب الذی نزل على رسوله والکتاب الذی انزل من قبل ومن يكفر بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر فقد ضل ضلالا بعيدا. هر کسی که به الله و ملائکش و کتابهای آسمانیش و پیامبرانش و روز آخرت کفر بورزد، چنین انسانی در گمراهی بسیار دور قرار دارد. گذشته از مسائلی که مطرح شد، کارهای گوناگون و مختلف و بسیار زیادی به ملائکه سپرده شده که انجام بدهند، مانند تبلیغ وحی، مانند دمیدن در سور، همون شیپوری که اسرافیل در آن خواهد دمید در هنگام قیامت، مانند گرفتن ارواح بندگان، ملک الموت و همکارانش این کارها را انجام میدهند. و در زمینه ایمان به ملائکه یک مسئله دیگری که وجود دارد اینه که هر انسان مؤمنی ایمان داشته باشه که ملائکه سفرای الهی هستند، سفیرانی هستند بین الله تعالی و بین رسولان بشری. یعنی ما هم رسول ملکی داریم و هم رسول بشری. در پایان سوره حج آمده که الله عز و جل می فرماید ان الله یصطفی من الملائکه رسولا و من الناس. الله عز و جل از بین ملائکه و از بین مردم رسولانی را انتخاب می کند، که خود این آیه بیانگر این است که رسیدن به مقام رسالت انتخاب است، گزینش است، که هم در عالم ملائکه وجود داره و هم در عالم بشر. و خود این آیه دلالت بر این میدهد که ملائکه همه در یک رتبه واحد و مساوی نیستند. مانند انسانها که متفاوت هستند، ملائکه هم از درجات گوناگونی برخوردار هستند. میدونین که برخی از ملائکه حاملین عرش الهی هستند، برخی ها مقربین هستند، برخی مانند جبریل صلاحیت مستقیم دارد که از لوح محفوظ وحی را بگیرد و به پیامبران برساند. همه ملائکه به لوح محفوظ دسترسی ندارند، برخی از آنها فقط دسترسی دارند. همچنین از جمله مسائلی که ایمان به ملائکه اقتضا میکنه و متضمن آن میباشد اینه که ما اول بپذیریم و قبول بکنیم که چنین مخلوقاتی وجود دارند. یعنی همونطور که در باب ایمان به الله عز و جل گفتیم شامل چهار چیز میشود، اولین مسئله آن ایمان به وجود الله متعال بود و اینکه ما چگونه به این مرحله میرسیم با نگاه کردن به جهان هستی پی میبریم که این جهان با این همه نظم و ترتیبش حتما یه خالقی دارد. ایمان به ملائکه نیز لازمش اینه که ما اول قبل از هر چیز بپذیریم که چنین عالمی وجود دارد، عالم ملکوتی، عالم ملائکه. و همچنین از اقتضاعات آن اینه که هر یک از ملائکه را در جایگاه و منزلت خود قرار بدهیم، نه دچار غلو و زیاده روی بشویم در حق آنها و نه هم دچار کوتاهی و تقصیر بشویم. و این قاعده البته برای همه مخلوقین در نظر گرفته میشه، حتی در مورد پیامبران. مسیحی ها در حق پیامبر عیسی علیه السلام دچار غلو شدند، او را ابن الله دانستند و پرستیدند. یهود در مقابل عیسی علیه السلام دچار کوتاهی شدند و توهین کردند، هم به مریم هم به عیسی. این دو گروه دو نمونه از نشانه های غلو و نمونه های تقصیر در حق یکی از بندگان الهی است. ولی اهل ایمان واقعی قدر و منزلت پیامبر عیسی علیه السلام را دانستند و او را به عنوان یکی از پیامبران اولوالعزم پذیرفتند و به هیچ عنوان مانند نصارا او را به مقام ربوبیت نرساندند و مانند یهود مورد توهین قرار ندادند. پس مؤمنین در مورد پیامبر عیسی علیه السلام راه عدالت در پیش گرفته، ولی آن دو فرقه یکی دچار زیاده روی شد و یکی هم دچار توهین و کوتاهی شد. در مورد ملائکه هم همچنین جایگاه آنها را حفظ میکنیم، به آنها ایمان داریم و آن چیزهایی که در قرآن و در سنت پیامبر در مورد آنها آمده بهش باور داریم، ولی قرار نیست مورد پرستش و عبادت قرار بگیرند. خود آنها بندگانی هستند که پروردگارشان را عبادت می کنند، چون در طول تاریخ کسانی بوده اند که ملائکه را پرستیده اند، مورد پرستش خود قرار داده اند. ایمان داریم که ملائکه مأمور هستند، همانطور که جن و انس مأمور هستند، یعنی مکلف هستند. با تمام قدرت و توانایی که دارند جز آنچه که الله متعال به آنها قدرت انجام دادنش را داده است نمی توانند کار دیگری انجام بدهند. مثلا با تمام قدرت و مکانت و منزلت و جایگاهی که دارند بدون اجازه الهی روز قیامت جرأت شفاعت کردن در درگاه الهی را ندارند، بدون اذن و اراده الهی حق ندارند کسی را از جهنم بیرون بیارند، نمی توانند برای کسی که جهنمی شده کاری بکنند. از جمله مسائلی که در مورد ملائکه به آن باور داریم اینه که آنها قابل مردن هستند، همانطور که همه موجودات مرگ بر آنها وارد خواهد شد و این فقط ذات الهی است که باقی خواهد ماند. کل من علیها فان و یبقى وجه ربک ذو الجلال والاکرام. همه چیز نابود شدنی است جز ذات الهی. هو الاول والآخر. الله عز و جل از اول بوده و تا آخر هم خواهد بود. وقتی که ملائکه نبودن الله متعال بوده. ولی از لحاظ مدت زمان زندگی آنها عمرشون به مراتب بلندتر از عمر دیگر مخلوقات است. طول عمر بسیار زیاد دارند. مثلا اسرافیل از روزی که آفریده شده شیپور یا همان سور را به دهان گرفته، به نزدیکی دهان خود آورده و منتظره که چه وقتی به او اجازه داده میشه تا در سور بدمد و تا آخرین روز دنیا هم هست، به همین شکل سر جا خود ایستاده. خب عمرش چقدر میشه؟ خیلی طولانی. همینطور که گفتیم ملائکه رسول هستند، رسولانی به سوی بشر، ولی ممکن هم هست که رسولانی به سوی دیگر ملائکه باشند، یعنی بین خودشون. رسولی از ملائکه برای ملائکه. در تمام آسمان‌های هفت‌گانه وجود دارند و در حدیث صحیح آمده که حتی به اندازه یک وجب جای خالی در آسمان پیدا نکنی، به اندازه یک وجب پیدا نمی کنی مگر اینکه یکی از ملائکه پیشانی خود را فرو گذاشته و در حال سجده ذات الهی است. و به علت این مسئله آسمان بارش خیلی سنگین شده. اطت السماء، اطت یعنی دیگه صدای فشار، آن فشاری که وقتی ما یک بار سنگین بر روی چیزی میذاریم چجوری صدا میده، حالا اصطلاح خودمون میگیم خریش خریش میکنه. آسمان داره چنین صدایی از خودش میده به علت تعداد زیاد ملائکه در آسمان، سنگینی میکنه بر آسمان. برخی از ملائکه همونطور که گفتم حاملین عرش الهی هستند و برخی از آنها فقط به صف ایستاده اند و صافات صفا، و در جا دیگر آمده که الصافون، کسانی که به صف ایستاده اند و در روز قیامت وجاء ربک والملک صفا صفا، در روز قیامت ملائکه صف به صف میان، مرتبن، منظمند، بی نظمی در آنها وجود ندارد به هیچ وجه، مانند بشر نیستن که بی نظمی داشته باشن، مانند جن نیستن و هیچ کس در کار دیگری دخالت نمی کند، درگیری در بین آنها وجود ندارد که با هم درگیر بشن. برخی از ملائکه خازنین بهشت هستند و برخی هم خازنین جهنم. خازن یعنی نگهبان، نگهبانی بهشت و نگهبانی جهنم، و این در قرآن هم آمده، در سوره زمر آمده که وقال لهم خزنتها، هم خزنه بهشت هم خزنه جهنم با اهل بهشت و جهنم صحبت میکنند. برخی از ملائکه مسئولیت نوشتن اعمال بندگان را بر عهده دارند، هر کاری میکنی مینویسن، هر چیزی میگی مینویسن. و برخی دیگر مسئولیت راندن ابرها در آسمان بر عهده دارند، مسئولیت وزش باد. از جمله مسائل مربوط به ایمان به ملائکه بعد از وجود آنها، ایمان به آن دسته از ملائکه که اسم آنها مشخصه، یعنی با اسم به آنها ایمان داشته باش. مثلا یک ایمان مجمل داریم به عالم ملائکه، یک ایمان تفصیلی داریم. ایمان تفصیلی ایمان به جبریل، اسمش جبریله، یکی دیگه اسمش اسرافیله، یکی دیگه اسمش میکائیله. و آن کسایی که اسمشون رو نمیدونیم به صورت مجمل دیگه اسمشون نمیدونیم، یعنی اینکه ملائکه هم اسم دارن برای خودشون. و معنی جبریل و میکال یا میکائیل یا اسرافیل، حالا این ستا که در نصوص ثابت شده، ازرائیل میگن در هیچ نص صحیحی در قرآن در سنت پیامبر ثابت نیست، از یهود گرفته شده کلمه ازرائیل، ولی چون جبرائیل و میکائیل و اسرافیل هم در نزد ما و هم در نزد آنها وجود داره و این اسمها در اصل اسمهای عبرانی است، به زبان عبری یهودی است و معنی همه آنها هم مانند عبدالله و عبدالرحمن و عبدالرحیم در زبان عربی میشه. یعنی کلمه ایل در همه ثابته، مثل کلمه عبد که در همه اسمها ثابته، و اون قسمت اولش یکی از نامهای پروردگار میشه، میکا، جبرا، اسرا. و اگر بگیم ازرا اگر ثابت باشه، و ایل در مقابل عبد، عبدالله، عبدالرحمن، عبدالرحیم. اما بقیه که اسماشون رو نمیدونیم به صورت مجمل و مبهم به آنها ایمان داریم، ایمان به تمام ملائک، همچنین ایمان به آن چیزهایی که از صفاتشون دانسته شده. ملائکه هم به عنوان یک ذات صفت دارن، وقتی که الله عز و جل به عنوان یک ذات صفت داشته باشه و که صفات داره، ملائکه هم صفات داره، ما هم صفات داریم، جن هم صفات داره. و همچنین ایمان به آن کارهایی که انجام میدهند، من جمله مثلا از جمله کارهایی که انجام میدن تسبیح و تقدیس ذات الهی، و نحن نسبح بحمدك و نقدس لك. و الله عزوجل گفتن که میخوای یکی رو جایگزین جن بکنی تو زمین، دوباره فساد بکنه، این در حالی که ما در حال تسبیح و تقدیس تو هستیم. یسبحون اللیل و النهار لا یفترون فإن استكبروا فالذین عند ربك یسبحون له باللیل و النهار و هم لا یسأمون. شبانه روز در حال تسبیح و تقدیس الهی هستند. یکی از مهمترین کارهایی که به ملائکه در قرآن نسبت داده شد. از جمله مسائلی که واجب یک انسان مسلمان در مقابل ملائکه انجام بده اینه که سعی داشته باشه به هیچ عنوان ملائکه را اذیت نکنه. ممکنه سوال پیش بیاد، مگه ملائکه هم اذیت میشن؟ مگه قابل اذیت شدن هستن ملائکه؟ وقتی که الله عزوجل با آن قدرتش گفت که یؤذینی ابن آدم، بنی آدم مرا اذیت میکنه، الله عزوجل در سوره احزاب آمده که ان الذین یؤذون الله و رسوله، کسانی که الله و رسولش را اذیت میکنن. پس بنده میتونه با کارهای بدش ذات الهی را اذیت بکنه، و اذیت فرق میکنه با ضرر رساندن. در حدیث آمده که یا عبادی انکم لن تبلغوا ضری فتضرونی، شما نمیتونید به من ضرر برسونید، بندگان نمیتونن به الله عزوجل ضرر برسانن، ولی اذیت میتونن بکنن. دیدید انسانی که نمیتونه به شما ضرر برسونه، زور شما رو نداره ولی میتونه اذیتت بکنه، حالا با زبانش، با حرفایی که میزنه، پسرت اذیتت میکنه. پس اذیت ممکن هست، بنابراین ملائکه هم ممکنه مورد اذیت آدمی قرار بگیرن. به عنوان مثال در حدیث صحیح آمده که چی؟ کسی که پیاز میخوره وارد مسجد نشه. چرا؟ فَإِنَّ الْمَلَائِكَةَ تَتَأَذَّى مِمَّا يَتَأَذَّى مِنْهُ بَنُو آدَمَ، چون ملائکه از آن چیزی که بنی آدم اذیت میشن، ملائکه هم اذیت میشه، یعنی بوی بد دهان. پیاز خورده بوی بد داره ازش میاد و تو مسجد دو تا آروق هم میزنه، خب کنار دستش داره خفه میشه، خب ملائکه هم اذیت میشه. پس بوی بد ملائکه رو اذیت میکنه، حالا چه بوی پیاز باشه، چه بوی سیگار باشه، چه هر بوی بد دیگری، حتی اگر بوی عرق آدم باشه. به همین دلیل توصیه شده که در روز جمعه غسل صورت بگیره برای کسانی که میان مسجد، تا با بوی بدشان دیگران را اذیت نکنن. و این مسئله دلالت بر این میده که هر جا بوی بد باشه ملائکه نیستند. و هر جا که از ملائکه خالی بشه چه کسی جای اونها رو میگیره؟ جن. جن میاد جای اونها رو پر میکنه، چون جن از بوی بد خوششون میاد، برعکس ملائکه هست. یکی از چیزهایی که باعث اذیت ملائکه میشه چیه؟ وجود سگ در خانه، آنم سگی که اجازه شرعی برای آن وجود نداشته باشه. اجازه شرعی برای سگ یا نگهبانی یا برای گله است، یا برای مزرعه است، یا برای شکاره. این سه تا شریعت اجازه داده. مال گله و مال مزرعه میشه نگهبانی. سگ نگهبان لازم داری، مجبوری سگ نگهداری بکنی، وگرنه محصولت مورد هجوم قرار میگیره. یا خونت مثلا گذاشتی برای نگهبانی خونت، دزدی زیاده، عنوان نگهبان نگه داشتی. اما برای زینت، برای دلخوشی، برای علاقه، مثل امروزه که این دخترها بیشتر همونم در حالا بین دخترها بیشتر رواج داره که سگای زینتی میخرن چندین میلیون تومن، روزی نمیدونم چقدر هزینه پمپرزشه، حالا گذشته از غذاش و گذشته از دیگر مسائل. خب انسان سوال میکنه با کدوم عقل داره این کارو انجام میده؟ و این در صورتی که اجازه شرعی برای نگهداری چنین سگایی وجود نداره و ملائکه از وجود چنین سگای اذیت میشن. و چون شما سگ بدون مجوز شرعی آوردید تو خونه، ملائکه وارد خونت نمیشه. مجبور نیست که بیاد، وقتی اذیت میشه بیاد چه کار بکنه؟ نمیاد، میره یک جای دیگه که خوشش میاد. اونام دیگه به هر حال از جمله صفاتشون اینه که از یه سری چیزا خوششون میاد، از یه سری چیزا بدشون میاد. شما به عنوان یک انسان اگه از یک جایی و یک چیزی بدت میاد میری اونجا؟ نمیری. الطیبات للطیبین و الطیبون للطیبات، هر کی پاکه برای هر کسی که پاک. والخبیثات للخبیثین و الخبیثون للخبیثات، کبوتر با کبوتر، باز با باز، هر کسی با هم جنس و هم نوع خودش، هم فکر خودش. پس این یکی از آفتهای نگهداری سگ بدون مجوز شرعی است. مسئله که امروز تبدیل به لجبازی شده و وقتی ما میگیم کسی حرفمون گوش نمیکنه، نکنن ضررش بشه، شما که نمیدید، نه ما هزینه اون سگو میدیم، نه خرج اون سگ با ماست، نه نگهداری اون سگ با ماست که بخوایم پمپرزش هر روز عوض بکنیم و بهش غذا بدیم و مثل بچه بزرگش بکنیم، و نه هم مثل این افرادی که دیگه به دیوانگی میرسن خانه های میلیاردی رو به نام سگهاشون میکنن، ارث و میراثشون رو وقف سگهاشون میکنن. خب اینها دیگه خودشون میدونن، کاری به ما نداره، من کاری بهشون ندارم، ربط به ما نداره. ولی همینطور که گفتم، هر جایی که ملائکه بیرون برن، جای آنها را سری شیطان پر میکنن. دو روز بعد همین دخترها میان میگن ما حالت جنزدگی داریم، حالت عجیب غریب تو زندگیمون وجود داره، مشکل داریم، احساس میکنیم که سحر شدیم، احساس میکنیم که جن بر ما مسلط شده. الان این حرفشون بزنیم خنده میکنن، ولی وقتی گرفتار شدن تو اسارت جن افتادن، اونجا میفهمن که چی میگه. اونجا میگه راه حلی نیست به راحتی از شر این جنی که نفوذ کرده و تسلط پیدا کرده و در نهایت ممکنه حتی عاشق شده باشه، بخواییم این دختر رو نجات بدیم. و اگر هر چقدر که جن تسلطش و نفوذش بر انسان بیشتر بشه، به همان اندازه زندگی انسان بیشتر مختل خواهد شد، چون یک جنس دیگر، مخلوق دیگر با طبیعت و با خلقت دیگر داره مزاحمش میشه تو زندگیش، چرا اختلال میشه، توازن خودش از دست میده. و این حالتایی که من دارم الان بهتون میگم، ما روزانه با آن سر و کله میزنیم. انسانهای بسیار زیادی بهمون مراجعه میکنن که ما گرفتاریم. کسانی هستن که اگر با چشم خود ندیده بودن باور نمیکردن، وقتی که دچار این حالتا میشن مانند گرگ زوزه میکشن. و این در صورتی که وقتی رو خیابون میبینیش میبینی از این انسان سالمتر شاید کسی نباشه، مثل گرگ زوزه میکشه، بلانستن مثل خر هنگ میکنه، مثل سگ پارس میکنه، جیغ میزنه، داد و بیداد میکنه، به بچه‌هاش حمله میکنه، میخواد بچه‌هاشو بکشه. اگر با چشم خود ندیده بودم میگفتم اینا همه دروغه، ولی چیزی که با چشمای خودم دیدم. یکی از مسائل مهم دیگری که ملائکه با وجود آن اذیت میشن، مجسمه هست. وجود مجسمه در منزل، مجسمه هایی که از مخلوقاتی که دارای روح هستند ساخته شده و مانند دکور در خونه گذاشته شده، و در احادیث بسیار زیادی از بیش از 7 تا 8 صحابه فقط در احادیث صحیح از پیامبر نقل قول شده که هر جا مجسمه‌ای تمثالی دیدید آن را بشکنید و نگه ندارید، چون ملائکه از این چیزا بدشون میاد و شیطان و جن از این چیزا خوششون میاد. و ما نمیدونیم چرا انسان‌های امروز تا این اندازه در تسلیم بودن مقابل اوامر الهی مشکل دارند که حاضر نیستن از یک مجسمه بگذرند. ابراهیم علیه السلام فرزندش آورد تا قربانی بکنه، گفت والله من فرزندم رو میدم، این میگه من مجسمم رو نمیدم، دلم نمیاد، حیفه، قشنگ زیباست. بعضی که میگن هنره، بعضی به مجسمه سازی به عنوان یک هنر نگاه میکنن. خب سحر هم هنره، سحر هم یک نوع علمه، به نص قرآن کریم علم سحر، یعلمون الناس السحر، از کلمه علم برای سحر استفاده شده. و پیامبر صلی الله علیه و سلم همیشه پناه میبرده به الله متعال، من علم لا ینفع، از علمی که منفعتی برای انسان نداره. هر هنری که به انسان نفع نمیرسونه، هر علمی به انسان نفع نمیرسونه. ایمان علم داره، کفرم علم داره، هر دوتا علم داره. راه رسیدن به کفر علمه و راه رسیدن به ایمانم علمه، ولی اون یکی علم علم کفره، این یکی علم علم ایمانه. بله، از استعداد برخورداره که بتواند خیلی چیزها رو به تصویر بکشه. خب برو چیزی به تصویر بکش که جایزه، برو دریا بکش، کوه بکش، درخت بکش، جنگل بکش. اگر هم یک وقت خاصی شکل یک مخلوق را بکشی، چهره او را نکش، ناقص بکشه، چهره اونو مات و مبهوم نگه دار، فقط هیکلشو بکش مثلا. که اینم حالا در حالتهای خیلی ضروری. پس ملائکه از این دو چیز بدشون میاد، از سگ و از مجسمه، همچنین از این که روشون توف انداخته بشه. کسی رو کسی توف میندازه؟ یک زمانی در زمان پیامبر صلی الله علیه و سلم فرمود که هر کسی که در نماز دچار حالتی شد که بخواد توف بندازه، یا مثلا خلط سینه رو بیرون بیاره، انسان مریض میشه، سرما میخوره، عطسه میکنه، خلطش میاد بیرون، یا مثلا آب تو دهنش یه دفعه جمع میشه، میخواد تو نماز اینا رو خالی بکنه، مجبور میشه خالی کنه، بگه بعد همه پیش اومده باشه. خب دستمال کاغذی که اون زمان نبوده که حالا مثل ما دستمال تو جیبتون باشه سریع بکنم تو دستمال کاغذ. پیامبر صلی الله علیه و آله فرمود به هیچ عنوان در روبروی قبلتون و در سمت راستتون توف نکنید در حالی که در نماز هستید، در روبرو که الله متعال داری باش مناجات میکنید. فَإِنَّ اللَّهَ قِبَلَ قِبْلَتِهِ، یعنی انسان نمازگزار وقتی به نماز میسه الله ذر روبرو قبلشه. از کسی حتی اون کسی میگیم ستره میذاریم کسی از جلو نماز درد نشن، به خاطر همین، چون نمیخوایم که این رابطه قطع بشه یا دچار پارازیت بشه. به اصطلاح توف انداختن هم از جلو کار بسیار ناپسندیه. از دست راست هم گفته توف نکن، چون ملائکه دست راست هستن، خوششون نمیاد که به توف بکنه. ملائکه در نمازهای ما حاضر میشن، پس باید احترام آنها حفظ بشه. و اگر هم فرمود اگر هم حالتی پیش اومد که من توف بکنه، زیر پاش توف بکنه یا از سمت چپش توف بکنه، ولی از سمت راستش توف نکنه. از صحابی بزرگوار ابو هریره رضی الله عنه از پیامبر صلی الله علیه و آله روایت است که فرمود اذا قام احدكم الى الصلاه، هرگاه کسی از شما به نماز ایستاد، فلا يبصق امامه، از روبروی خود تف نکنه، فانه يناجي الله ما دام في مصلى، چون با الله تعالی داره مناجات میکنه تا وقتی که در این قسمت در حال نماز خواندنه. ولا ان يمينه، از سمت راستش این کارو انجام نده، فان ان يمينه ملكا، چون در سمت راستش یکی از ملائکه وجود داره، ولكن ليبصق عن شماله او تحت رجله فيدفنه، ولی یا از سمت چپش هم زیر پاش بنازه، زیر پاش برم دفنش بکنه، زمانی که دیگه زیر پاد ماسته باشه، البته مانند زمان پیامبر. دوست داشتن ملائکه یک امر واجبی برای همه مسلمان ها، به هیچ عنوان مسلمانی حق نداره یکی از ملائکه را مورد بغض و تنفر خود قرار بده. چرا؟ چون ملائکه همه موحدن، همه اهل ایمان هم. و یؤمنون بهی، در سوره غافر آمده که ملائکه به الله جل ایمان دارند و ایمان ما به الله اقتضا میکنه که تمام کسانی که مؤمن به الله هستن دوست بداره. معروف و مشهوره که یهود در این زمینه دچار انحراف شدن، گفتن چی؟ گفتن جبریل دشمن ماست، گفتن فإنه عدو اليهود من الملائكه، آیه نازل شد که قل من كان عدو لجبريل، بگو کسی که دشمن جبرائیل است، فإنه نزله على قلبك بإذن الله مصدقا لما بين يديه وهدى وبشرى للمؤمنين من كان عدو لله وملائكته ورسله وجبريل وميكال فإن الله عدو للكافرين. دشمنی ورزیدن با یکی از ملائکه، هر کدام از آنها که باشد، مساویس با دشمنی با الله متعال. مانند اون حدیثی هست که میفهمند من آذا لی ولیا فقد آذنته بالحرب، هر کسی که اگر اولیاء مرا مورد دشمنی خود قرار بده من هم با او اعلام جنگ میکنم. تمام ملائکه اولیاء الله هستن همش، پس هر کسی که باید با یکی از اولیاء الله دشمنی بکنه، الله عزوجل با اونها دشمنی خواهد کرد. به نص قرآن کریم من کان عدو لله و ملائکته و رسوله و جبریل و میکال فإن الله عدو للكافرین. ولی تفاضل بین آنها وجود داره، بله، مقام جبریل بالاتر از دیگر ملائکه است. و این تضادی با مسئله مبالات آنها نداره، مانند پیامبران الهی همه در یک سطح نیستن. محمد صلی الله علیه و سلم برترین بشره، اولو العزم درجه آنها بالاتر از دیگرانه، پیامبر نوح، ابراهیم، موسی، عیسی و محمد. تلک الرسل فضلنا بعضهم على بعض، خود قرآن فرموده ما در بین الرسل فضیلت دادیم، برخی بر برخی برتری دادیم. شما به عنوان یک مادر یا یک پدر در خانه فرزندانت همه فرزندانت هستن، ولی ممکنه بعضی رو بیشتر دوست داشته باشی به خاطری که بهت مهربانتره، حرفتو بیشتر گوش میکنه، بیشتر دوستت داره، ولی در نهایت همه فرزندانت هست. خب بین اندازه در این جلسه بسنده میکنیم تا اینکه انشالله در جلسات بعد به بقیه مسائل مربوط به ایمان به ملائکه ادامه بدیم. آخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.